بسم الله الرحمن الرحيم. خوش حال چه ما موحدين دل همچون فضاي يعني فضاي مسموم، فضاي كه تنفس كشيدن در آن براي آزادگان بسيار مشکل است. دور هم جمع ميشويم و کار مبارکی را شروع میکنیم که انشاءالله نقطه عطفی در مبارزات من باشه و نقطه عطفی در زندگی مبارزان موحد و همچنین نقطه عطفی در زندگی شخص بنده و خواهر دینیم آسیه باشه انشاءالله. این کار همان ازدواجی است که صورت میگیرد و انشاءالله اساس قرآنی دارد و خدا را شکر میکنیم که ملاکهای قرآنی اساس ازدواج ما و اساس زندگی ما انشاءالله خواهد بود و هست. در هر مناسبتی چیزهای بحث میشه که مربوط بدن مناسبت باشه، ما هم ناچاریم مسائلی رو بحث کنیم که به همچو مسئله برخورد کنند و اگرچه گسترده تر از مسئله ازدواج در بینش موحدین است، ولی بالاخره بدن منتهی میشه. حتما همه میدانیم که ازدواج یک موحد غیر از ازدواجی است که در اجتماع ما صورت میگیره. واقعا احتیاج به تشریحات زیادی داره تا اینکه ما بتوانیم تصورات خود را روشن نماییم و اعمالی که بر این مبنا، یعنی بر مبنای تصورات من انجام میدهیم، فرصت بسیاری میخواهد که ما آنها را برای اجتماع تشریح نماییم. باید بدانیم تمام چیزهایی که ما در ذهن داریم فرصت آن را نداشتیم که به استماع برسانیم، از فضای مسموم نام بردیم و به مسموم بودن این فضا معتقدیم و انشاءالله در مباحثات گوناگون بدن خواهیم پرداخت. تدوین ایدئولوژی مهمترین مسئله موحدین است، چرا که مبارزه موحدین بیش از هر چیز، پیش از هر چیز، یک مبارزه ایدئولوژیکی است. انشاءالله ما در تدوین ایدئولوژی خود و در تبیین ایدئولوژی خود خدا توفیق دهد، گام های به دلو خواهیم برداشت. کاری که امروز میکنیم درست است، مناسبتی است، ولی فرصتی هم هست برای بحث از گوشه های از ایدئولوژی من، خاصاً در رابطه با واقعیت‌ها و ارزش‌ها و مسائل اجتماعی. من سخنم را با جمله از هایدگر شروع می‌کنم که او یک اگزیستانسیالیست است و هیچ اعتقادی به خدا ندارد. او می‌گوید اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. کمتر کسی مگر کسانی که صاحب مطالعه و تحقیق باشند، وگرنه همچون مسائل رو فهم نمی کنند. مباح بودن هستی، مباح بودن جهان، مباح بودن تکلیف، مباح بودن هر چیزی انسان را به وادی بیکرانی منتهی می کنه که جز تاریکی در آن مشاهده نمی شه. سارتر با همه ضرورتی که برای آخرت معتقد است میگوید من به آخرت معتقد هستم ولی وجود ندارد. این خیلی مهم است. یعنی چی؟ یعنی میبایست آخرت باشه، میباید باشه و اعتقاد دارم که باید باشه، ولی افسوس وجود نداره. این یک انسانی است که نه به خدا اعتقاد داره و نه به آخرت و نه به تکلیف. او معتقد است که انسان رهاست و به خود واگذار شده است. کوبونی صحیح و باطل، حلال و حرام وجود نداره. بشر امروزی در میدان بسیار جدی به سر میبرن، خاصتا بر اثر تکاملی که پیدا کرده به جاهای بسیار برکی رسیده است. ولی باید افسوس بکنیم کار اندیشه در اجتماع ما در مرحله بسیار پایینی است. در مملکت ما ایران کار اندیشه بسیار پایین است. میبینیم که اواخر قرن بیستم است ولی اجتماع ما زیر سایه خرافات زندگی میکنه. یک انسان خرافی به کسی میگوین که با اندیشه سر و کاری ندارد. بسیار ابتدایی است و در نتیجه چیزهای بسیار موهوم و بی ارزشی را بدون دلیل قبول کرده است. اندیشه‌ای ندارد. آنچه که دارد خرافات بی دلیل که استماع ما به او القاء کرده و مغز ندارد که خرافات را قبول نکند یا اینکه چیزها را نقد کند. متاسفانه کار اندیشه در استماع ما بسیار پایین است. میبینیم به جای اندیشه مسائل دیگری هست. استبداد و روحیه استبدادی مسئله خیلی مهمی است و من مدعی هستم که اکثریت قریب به اتفاق دشمنان استبداد مستبد هستم. فقط قدرت اعمال استبداد را ندارن و فرصت را می طلبن، از فرصتی می گردن که روزی برسد و چینه ها و عقده های خودشون را به شیوه استبدادی بر اجتماع تحمیل کنند. من با تمام شجاعت ادعا دارم که اجتماع ما اندیشه ندارد. حتما در هیچ چیزی شک داشته باشم، در این شک ندارم که اجتماع ما یک اجتماع خرافی است. از خرافات و از انسان خرافی و از اجتماع خرافی کاری ساخته نیست و انتظار نباید داشت. ولی چه کنیم؟ چکار کنیم؟ این مسئله خیلی مهم است. اعتقاد داریم که طی زمان انسانها را از خرافات بیرون خواهد آورد. در این شکی نیست. متاسفانه الان من که میخوام صحبت کنم از بعض مسائل ضروری هست که نمیدانم به کدام گوشه رو کنم. این یک واقعیت است. درد بسیار داریم. به همه این دردهایی که داریم یک درد بسیار اساسی داریم و آن هم استبداد. امان از استبداد همه ما را خفه کرده. مطالعه ما در ذهنمون گیر میکنه، باورهامون در قلبمون گیر میکنه، توان بیرون دادنش رو نداره. این مسئله بسیار بسیار اساسی و ام المشکلات اجتماع ما. اگر آزادی بود، اگر آزادی بیان و اندیشه بود حد اقلش، ما میتوانستیم بالاخره به تدریج تکامل پیدا کنیم، میتوانستیم به تدریج حرکت کنیم. ولی الان متوقف شده ایم. کسی که اندیشه داره باید بمیره در خودش، باید جگرش خون بشه، بعد مغزش نابود بشه. من گفتم مبارزان ضد استبداد اکثرا عقده‌ای و خودشون هم مستبد هستن. چرا؟ چون اندیشه هایی که دارن توان بیرون دادنش رو ندارن. این یکی از عواملی است که اونا هم مستبد برمیره. در طی مبارزه از بس با مشکلات روبرو میشون عقده‌ای میشن اصلا. یعنی تا روزی که پیروز میشن اون هم شدن یک مستبد. چه فشارها، زندانها، شکنجه‌ها تحمل نکردن. شما تصور کنید مگه انسان چیست؟ انسان موجودی است که مؤثر و متأثره، یعنی میتونه اثر بگذاره و میشه روش اثر گذاشته بشه. کسی که این همه فشار برش وارد میشه یک روحی خاص درش وجود میاره. برادرانی که از روانشناسی تا حدودی آگاهی دارن، زیاد به مطالعات گسترده احتیاج نداره. برادرانی که با جامعه‌شناسی تا حدودی آشنایی دارن، اینها رو خوب فهم میکنن. ما به همه این مسائل معتقد هستیم و در جاهای دیگری روش بحث کردیم. خانواده، مدرسه، استبداد، اقتصاد، محیط، همه اینها در انسان مؤثر هستند. ما مجبوریم اندیشه های خودت در گوشه ها بیان کنیم. شما میدانید ما میخواهیم بر اساس اعتقادات توحیدی یعنی قرآن عمل کنیم. ازدواجی که میکنیم میخواهیم بر این مبنا باشه. کسی که به شیوه تئوریکی با استماع رو در رو میشه مقابله ها زیاد رو نمیبینه. شما برو این تئوری ها را عمل کن، اون وقت مقاومت ها استماع را مشاهده کن. بعد کوهی استوار باشی تا بتوانی همه این تهاجمه رو ده. کسی که میگوید من باید اراده داشته باشم، من باید استقلال فکری داشته باشم، من مجبور به اطاعت از پدران خود، از رسومات قبیله‌ای نیستم، اعتقادی ندارم، مگه این جرم است؟ ولی میبینید همین مسائل بسیار ساده که حق طبیعی و مسلم هر انسانی است، وقتی که بخواهیم عملش کنیم اون وقت مشخص میشه که چه مشکلات بزرگی در پیش داریم. با همه این مشکلات و عقب ماندگی که هست استبداد نمیذاره نه چیزی بگوییم. این مسئله بسیار حساس است. امیدواریم به انسان اندیشه کنیم و به نجات انسان اندیشه کنیم. اسلام آمد برای انسان و برای نجات انسان. از 1400 سال مسلمانی این کارنامه مسلمان هست. خدا فرماید ما قرآن رو فرستادیم که شما را از زنجیرها، از غلها نجات بدهد. میگوید بر شما غلها بود، زنجیرها بود، قیدها بود، ما شما را آزاد کردیم. ما در توحید و آزادی از این مسائل بحث کردیم و بعد بیشتر بحث کنیم. امیدواریم اندیشه داشته باشیم. این یک امید است. امیدواریم این امید متحقق بشه انشاءالله. ما جمله اول هایدگر رو تکرار میکنیم که میگه اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. اعتقاد ما بر این است که درست است، ولی پاراگراف دومش این است که خدا هست و همه چیز مجاز نیست. چگونه این اعتقاد در ما هست؟ این اعتقاد چگونه به وجود آمده؟ بحث گسترده می خواهد. بحث گسترده می خواهد که من چگونه به این اعتقاد باور دارم که خدای هست. نمی خواهیم روی این واقعیت بحث کنیم، ولی این سؤال رو تکرار می کنیم آیا خدا هست؟ ما می گوییم بله، به بودن خدا، به هستی خدا لبیک می گوییم. همینطور علکی هم نیست، حتما دلائلی داریم. این اساس کار ماست. دومین چیزی که من میخوام مطرح کنم که آیا تکلیف هست؟ یه انسان به خود بازدار شده برای هر شده هست. ما میگیم بله تکلیف هست. این اعتقاد ماست. و اینم بی دلیل به وجود نیومده و این اصل دوم اسلام است، یعنی نبوت. ما به نبوت اعتقاد داریم، معتقدیم که خدای واحد که فقط اوست، که خدا الله در طول تاریخ انسان به خود واگذار نکرده، بلکه همیشه او را راهنمایی کرده است و برایش تکلیف وضع کرده است و راه نهایی یعنی آخرت را به او نشان داده است و به او واقعیت های زیادی توصیه و گفته است، از جمله مسئله دنیا و آخرت که مهمترین مسئله است در حالی که کمترین بحث ها روش میشه. دومین چیز مسئله آخرت است. آیا ما به آخرت اعتقاد داریم یا واقعا دروغ میگوییم؟ یعنی واقعا ما به آخرت ایمان داریم؟ میخوایم بحث کنیم آیا واقعا ما به آخرت ایمان داریم؟ یعنی واقعا دروغ نمیگیم؟ اگر به آخرت ایمان داریم، ما بعد آخرت را به دنیا ترجیح میدیم. قرآنم این رو توصیه میکنه، میگه آخرت برای شما بهتر از دنیا هست. تمام شد، حرف بستاق قاطعی است. وللآخرة خیر لک من الاولى، مگه این حرف مجهولی است؟ سخن مجهولی است؟ نه، اینها را ما بهش معتقد هستیم، ما اینها را واقعیت میبینیم. البته ما به همه واقعیت ها معتقد نیستیم، بسیار از واقعیت ها باید نابود بشن، ولی ما خدا را یک واقعیت میبینیم برعکس دشمنان خدا که معتقدن انسان خالق خدا است، این تصورات انسانی خدا را خالق کرده. این سخن بدچگانه‌تر از آن است که اصلا بشود در بارش تفکر کرد. تکامل یافته ترین ماتریالیست ها معتقدن، یعنی حد اکثرش اینه که در مجهولیت به سر میبرن، معلوم نیست خبر است. خب ولی ما اینها را یک واقعیت میبینیم، خدا تکلیف و آخرت رو واقعیت های میبینیم و به این واقعیت ها اعتقاد داریم، ایمان داریم و بعد ثابت کنیم که ایمان داریم. از این خط میگذرم، بحث های تفصیلی بسیار بعد رو اینها بشه. من نمیخوام مثلا اینجا به توحید بپردازم، نمیخوام به نبوت بپردازم، نمیخوام به معاد بپردازم و نمیخوام به چگونگی ایمان آوردن من به آنها بپردازم. نه، مسئله مهمتر اینجا هست و آن تحقق ارزش ها. ما خدا را منشأ ارزش ها میدانیم. ارزش ها همان تکلیفات هستند، ارزش ها همان تکلیفاتی هستند که خدا توسط پیامبرانش برای بشر عرضه کرده است، نازل کرده است. ما به واقعیت ارزش ها اعتقاد داریم، ما به واقعیت ارزش ها اعتقاد داریم، در این حال معتقدیم که ارزش ها نسبت به هم نسبی هستند. این بحث میخواد، بسیار بحث میخواد. ما معتقدیم که هیچ چیزی ذاتا خوب و بد نیست. شما نمیتونید بگویید فرضاً نماز یک کار خوبی است، جنگ یک کار خوبی است، ازدواج یک کار خوبی است، یا برعکسش جنگ و صلح خوب و بد ندارن ذاتا. همه ارزش ها اینجوری هستند، خوب و بد ندارن ذاتا، در رابطه با هم خوب و بدیشون مشخص میشه، نسبی هستند. یعنی شما وقتی که دو ارزش را میبینیم، شما وقتی می توانید این دو ارزش را تشخیص بدهید که کدام ارزشمندترن، وقتی که در کنار هم قرار بگیرن و اگر این دو ارزش در کنار هم قرار بگیرن، ای بسا ضد ارزش بشن، ای بسا ضد ارزش بشن. شما تصور کنید یک انسان بسیار مضر و فاسد که استمار به فساد کشیده است، آیا رها کردنش، به خود رها کردنش ارزشه؟ آخه این کجاش ارزشه؟ از طرف دیگه آیا زندان ارزش است؟ یعنی زنده نکردن انسان ارزش است؟ ارزش که نیست. ولی وقتی که یک انسان که استمار به آشوب و فساد و اعمال فاسد خودش کشانده است، او را باید زندانی کرد. زندانی کردن اینجا میشه یک ارزش، اسیر کردن اینجا میشه یک ارزش. نگاه کنید، بگذاریم از اینها، اینها بحث میخوان، میخوان بگیم ارزش ها قابل تحقق هستن، یعنی ما به واقعیت ارزش ها اعتقاد داریم، ولی آیا قابل تحقق هستن یا نه؟ این مهمترین مسئله است. من یک نکته بسیار ظریفی را اینجا میخواهم ارائه بدم و آن این که تحقق ارزش ها بستگی به درجه تکامل انسان دارد. خب حالا بعض این مسئله ممکنه بغرنجی باشه، یعنی ممکن نیز ارزش ها متحقق بشن مگر در سایه تکامل انسان. انسان نمیتونه ارزش ها را پیاده کنه مگر به این شکل. تکامل زمینه تحقق ارزش هاست. چرا؟ تکامل انسان را بر واقعیت ها آگاه میکند، بر استماع آگاه میکند، بر نفسش آگاه میکند، بر خانواده اش، بر اقتصادش. فهم زمینه عمل است. یعنی من وقتی یک چیز را فهم کردم، اگر خوب تشخیص دادم عملش میکنم، اگر خوب تشخیص ندادم عملش نمیکنم. من وقتی از ضد ارزش ها بیزار هستم که اونا را فهم کنم، فهم، مگر میشه من چیز رو فهم نکنم ولی ازش بیزار باشم؟ مگر بر اساس تصورات منفی. شما این آیه قرآن را بیاد دارید، فرماید عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چی در این آیه تعمق کرده که راهنمای ما باشه؟ اندیشه وجود نداره. چگونه میشه تعمق وجود داشته باشه؟ مگر میشه؟ همچون چیزی امکان نداره. یعنی انسان عقب منده به سر چیزها را تصور میکنه شر هستن، در حالی که خیر هستن، فکر میکنه شر هستن، عقب منده هست دیگه، و در این حال به سر چیزها خیر هستن، شر تصور میکنه، برعکس بسیار شر هستن خیلی بزرگون نداره دیگه. ولی انسان تکامل یافته میتونه در چهارچوبه اصول قرآنی خیر و شر رو تشخیص بدهد و به نتیجه برسد. بسیاری از مردم متصور میکنن همین ارزش هایی که همین هنجر هایی که در اجتماع ما وجود دارن جزء قوانین طبیعی هستن، خدا آنها را وضع کرده، ازل و ابد هستند و شکی در آن وجود نداره، مخالفت بنا جرم و کفر است، در حالی که مسخره هستن، بیهوده هستن، هیچی نیستن اصلا. ولی شما تا این مسئله به اونها انتقال دهید بسیار کار میکنند. شما میتونید با یک انسان تکامل یافته چیزها را تفهیم کنید، آنچه که خوب است میتونی بعدش کنی که انجام بدهد و به اش اش ببرد، و آنچه که بد است میتونی ازش بیزار کنی. شما تصور کنید در همین جمعی که من نشستم، کدام من در
تغییر وضع موجود قطع ترین. حتما کسی که تکامل یافته تر است. اصلا انسان تکامل یافته این محیط را تحمل نمی کنه. الحمدلله هم دیگر رو می فهمیم. می دونیم چی میگیم. این یک واقعیت است. انسان تکامل یافته برای خودش حق کرده است. از شهرم می شناسد. تسلیم هر خوراقی نمیشه. ولی ما همچنان که در جای دیگری بحث کردیم، تحقق ارزش ها احتیاج به تکامل فکری و احتیاج به آزادی از نفس و محیط دارد. بخواهیم یا نخواهیم این یک واقعیت است. میبینیم مثلا مسلمان همه خودشان مسلمان میدونن. میدونید مسلمان این چی؟ یعنی تسلیم الله شده. تسلیم الله شده. حالا شما برید قرآن بخونید و ببینید مردم ما چقدر تسلیم قرآن شده. مسلم یعنی خودش رو تسلیم الله کرده. شما آیات قرآن برای مردم بخونید، شما رو تکفیر میکنن، به خدا شما رو تکفیر میکنن، میگن این قرآن ما نیست، اون قرآن دیگری. پس اینا باید داشته باشیم. تحقق ارزش ها که الحق بدون اعتقاد به الله و به نبوت و خاصتا به آخرت امکان نداره. من خیلی مثال های ساده ای میتونم بزنم. همین جمع ما که ان شاء الله به سوی تکامل، به سوی صالح بودن، به سوی تقوا، به سوی تعفف رو کرده ایم، کدام من صد درصد منافع شخصی داشته ایم؟ هنوز چیز هایی دار. شما میبینید ما از تکامل صحبت میکنیم، ولی تکامل هم چیز ساده ایست. این همه چیز رو نمیشه گفت درکه، ولی من فقط یک چیز رو بیان میکنم. تکامل انسان ها و استماع احتیاج به نظام تربیتی داره، ولی تا استبداد حد برنامه ای وجود نداره. تمام ثروت ها در راه هوا و هوس مستبد خرج میشه. شما میبینید همین استبداد آخوندی، این همه میلیارد تومان و دلار اینا را چیکار خرج میکنه برای اینکه مردم را ساکت کنه. میگه حرف نزنی، ساکت شو، حق حرف زدن نداری، حق انتشار فکر را نداری، بعد تسلیم من بشی، من مسلط، شما زیر سلطه، حرف نزن. خب میدونه در این راه بعد بیشتر خرج کنه. همینطور الکی نمیشه به شما بگه آقا شما حرف نزن، خودشو به گلوله مجهز کرده و وقت میگه حرف نزن. شما این همه سیاه چار را میبینید دیگه، این همه بابون ملت به وجود آمده برای سرکوبی ملت. مگه اینجوری نیست؟ اگه اینجوری نیست خب بیاییم تحرف خودمون را پس میگیریم. ولی این رو باید بدانیم که تکامل از یک طرف ضد ارزش ها و از جمله استبداد از طرف دیگر، تا عقب ماندگی باشه ضد ارزش ها و استبداد هست، و تا استبداد و ضد ارزش ها عقب ماندگی هست. اینا پدیده هایی هستن که تأثیر متقابل دارن. شبکه اجتماعی، شبکه انسان ها بسیار پیچیده هست. هیچ جامعه شناس و روانشناسی نمیتونه اصول کلی برای این مسائل رو ارائه بده. هر دانشمندی چیزی میگوید و بسیاری از این گفته هم درست هست. مسئله دیگری که میخوام مطرح کنم اینه که ما میگوییم تحقق ارزش ها بستگی به تکامل داره، ولی پیامبران گذشته چیکار کردن؟ آیا اونها ارزش ها را متحقق نکردن؟ خب اینها به فلسفه که نبودن، اینها اومدن انسان ها را راهنمایی کنن به سوی نجات، زمینه نجات را فراهم کردن، زمینه نجات را فراهم کردن.
درسته بعضی از مسائلی که بستر تاریخ و واضح بودی حل کردن کشت و کشتار تبعیت های بستر مشخص، ولی اینجوری نیست که انسان عقب منده بتونه نجات پیدا کنه، نمیتونه. و همین میبینیم بعد از هر پیامبری که میاد، به محض اینکه پیامبرشون میمیره خودشون مرتد میشن، کتاب ها را تحریف کردن، بازگشتن به رسومات قبیلگی و بت پرستی. در نتیجه لازم میشد پیامبر دیگری بیاد. این پیامبری جدید هم نمیتونه یک نسل تکامل یافته و سالم تربیت کنه و در نسل پیامش رو بیان بسپاره. خلاصه بود و نبود پیامبر بود که از بین میرفت دیگه، نه پیامش میموند، نه کتابش میموند، نه قومش میموند، همش دیگه دوباره فاسد میشدن. کجاش نجات؟ کدام نجات؟ کو؟ تازه بسیاری از پیامبران پیشین برای قومهای اومدن، قومهای خاص. با این همه احوال چه دفعه ها محنت عزیز اقوام متحمل نشدن؟ چه پیامبران را که نکشتن؟ میباید بزرور معجزه ثابتون که ما پیامبر هستیم. تازه چیز رو فهم نمی کردن. حد اکثرش این بود که متحیر می شدن که این سحرباز ها. فهم نمی کردن. بسیار از تصورشون بدور بود که مثلا یک انسانی پیامبر باشه. می گفتن چرا این آقا می خوره مثلا؟ چرا می خوره؟ چرا ازدواج می کنه؟ اگر پیامبر بود نمی باید این کار رو بکنه. اصلا تصور بسیار مسخره‌ای داشتن. عقب منده بودن. هر پیامبری میامد با این همه کوشش و مشکلات که داشت، بعد از اینکه خودش میمرد همه چیزش دوباره به صفر میرسید. پس ما میگوییم فلسفه وجود پیامبران قبل از محمد زمین سازی، آزمایش ها، تجربه ها تا اینکه کلیتی به دست بیاد برای یک پیام جامع و نهایی، یعنی پیام محمد. محمد که ظهور کرد انسان تحدیش زیاد رشد یافته بود، ولی آیا ارزش ها در دوران محمد پیاده شدن؟ ما میگوییم هنوز پیامبر دفن نشده بود که مسئله حاکمیت قبیله ها فرا رسیده بود. قریشی میگفت مر حاکمم، خزرجی میگفت نخیر من حاکمم، اویسی میگفت نخیر منم. دیدید دیگه تاریخ را مطالعه کنید، این همه مبارزه قاطعی که اسلام با قبیله گری کرده بود، با خون، خون که اساس بینش جاهلی و اساس روابط جامعه جاهلی است و در اجتماع ما هم میبینیم که خون اساس اقتدار است. اسلام چقدر با خون و قبیله مبارزه کرده بود. دیدیم احیا شدن، استبداد احیا شد، خون احیا شد، تبعیز احیا شد، نمیدونم اون قریشی، اون سید است، اون نمیدونم عباسی، این نمیدونم چه جهنمی است، اینها احیا شدن، خرافات احیا شد. میبینیم دیگه این اجتماع یک میلیاردی که میبینیم این اجتماع محمد است. شما در کشورهای اسلامی تحقیق کنید، تصور نکنید فقط ایران وضعش ناجور است، فقط ایران وضعش بد است، شاید ایران از همه کشورهای اسلامی بهتر باشه، یا لااقل از بسیار از کشورهای اسلامی وضعش بهتر باشه. این است که ما میگوییم ارزش ها در دوران محمد هم تثبیت نشدن، وگرنه هر پیامبری قبل از محمد هم در دوران خود چیزها را پیاده کرد ولی تثبیت نشد. محمد هم بسیاری از ارزش ها را متحقق ساخت ولی تثبیت نشد. یک نسل صالح به وجود نیامد که ادامه دهنده راه پیامبر باشه. تثبیت نشد. بعد از محمد ارزش ها نابود شدن چون فهمش نکردن، ازش لذت نبردن، از ضد ارزش ها متنفر نشدن. انسان چیزی رو فهم کنه به انجام دادنش عشق می‌ورزه، انسان چیزی را به صورتی بد بفهمه ازش متنفر میشه. ولی در هر زمانی که پیامبری میخواست ارزش ها را متحقق کند این ازش هر قید و بند و موانع و سختی کندش کرد و در زمان محمد هم اینجوری بود.
ولی
مهمترین ویژگی پیام محمد این بود، پیام محمد محفوظ ماند و در طول تاریخ اسلام کسانی بودند که همیشه وفادار به اسلام بودند، ولی اینها بسیار معدود بودند، معدود بودند. اینجوری نبوده که بیان یک اجتماع توحیدی برقرار کنند، یک حکومت توحیدی برقرار کنند. بالاخره پیام محمد محفوظ ماند، یعنی قرآن. وقتی که میگویم پیام محمد یعنی قرآن، این برو این بر نداره. این الحکم الا لله، هیچ چیزی سند قطعی نیست مگر قرآن. حکم الله یعنی قرآن. پیام محمد محفوظ من، این مهمترین مسئله است که ما به این خاطر خدا را شکر می‌کنیم. و در این حال پیام محمد به سوی تحقق ارزش ها بود، به سوی تکامل بود. و ان شاء الله ما به این سو رو کردیم و ارزش ها را متحقق می‌سازیم. مسئله دیگری چی هست؟ این است که آیا ارزش ها بیشتر در گذشته متحقق شدن یا در آینده متحقق میشن؟ ارتجاع ملعون با زور میخواهد بر انسان ها تحمیل کند که ارزش ها و تحقق ارزش ها از آن گذشته هم. به عبارت دیگر معتقدم تا انسان عقب مانده تر باشه بیشتر میتونه ارزش ها را متحقق کنه، ولی تا انسان تکامل یافته تر باشه از ارزش ها و اعمال ارزش ها دورتر میشه. از ارتجاع فقط همین انتظار میرود. تازه حدیثی استخدام کردن که بله اکثر صالحان مربوط به گذشته و قلیل هم برای آینده. ما طبق قرآن، طبق دلائل مسلم، طبق واقعیات میگوییم شکر گزاران قلیل از آن گذشته اند و شکر گزاران کثیر از آن آینده. ما به این مسائل اعتقاد داریم و میگوییم تا انسان تکامل یافته تر باشه به ارزش ها عشق بیشتری میبرزه و تا انسان عقب مانده تر باشه کمتر ارزش ها را فهم میکنه. ولی ارتجاع میخواهد ما را از آینده مایوس کنه. ارتجاع میخواهد ما ساکت باشیم، ما مایوس باشیم. ارتجاع در خدمت مستبدین، در خدمت گردن کلفت ها و در خدمت برخوردارهای وضع موجود می باشد. میخواد بگوید آقا چیکار میکنید شما؟ تمام شد، همه چیز رفت، هر چی بود مرون گذاشته بود. زمان پیامبران که احیا نمیشه، میخواد من رو مأیوس کنن. ولی من میگویم اصلا امکان تحقق ارزش در گذشته بسیار مشکل بوده، بسیار مشکل بوده و میبینیم اصلا ارزش ها متحقق نشده. این زمانه است که زمینه تکامل و تحقق ارزش ها به وجود اومده و ما امیدواریم جزو عمل کنندگان به ارزش ها باشیم، جزو متحقق کنندگان ارزش ها باشیم. افتخار میکنم که در حالی که بیش از 1400 سال از نهضت محمدی میگذره، از نهضت پیامبر میگذره، ما میخواهیم ارزش های محمد را احیا کنیم. ازدواج ما با خواهر دینی عزیز من آسیه جزء احیای این ارزش هاست. آسیه اعتقادات خودشان را عملی کردن و با برادر دینیشان ازدواج می‌کنند. ازدواج آسیه زمینه مسلمان بودن اوست. شما تصور نکنید همین یک ازدواج عادی است.
او نمیتوانست باورهای خودش را عملی نماید. او نمیتوانست اعتقاداتی که در ذهن داره عملی نماید، مگر اینکه با یکی از برادران دینیش ازدواج میکرد و در همچون محیطی میتواند آنچه که باور داشت عملی نماید. مسلمانی عملا تسلیم شده به الله. چگونه میشه در زیر قیودات جاهلی به الله تسلیم شد؟ بعد به جهال تسلیم شد. امیدوارم الگویی باشه برای موحدین ضد استبداد، برای موحدین آزادی خواه، موحدینی که از آزادی لذت میبرند، موحدینی که از تحقق عدالت و تحقق ارزش ها لذت میبرند. امیدوارم لذت ببریم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، روز بر موحدین، مرگ بر موحدین.
ولی برادران، کار ما بسیار جدی است. بیایم جدی بگیریم، بیایم در برابر سخنان خود احساس مسئولیت کنیم. نه اینکه چی بگوییم ولی ندانیم چی میگوییم. بیایم آنچه که میگوییم عملی کنیم، بیایم آنچه که باور داریم عملی کنیم، بیایم جوانانی بسیار جدی باشیم، بیایم پیام خدا را عملی کنیم. ما مطمئن باشیم وقتی میتوانیم دم از تکامل بزنیم که ارزش ها را عملی کنیم. اگر ما ارزش ها را عملی نکنیم، فرق ما با استماع من در ادعا و در سخن است. ازدواج یک موحد یک ازدواج عقیدتی است. یک موحد نمیتواند با یک مشرک ازدواج کند، یک موحد نمیتواند با یک انسان غیر موحد ازدواج کند. ما باید این چیزهای را تثبیت کنیم. در اجتماع ما مسلمان مفهوم مشخصی نداره. هر کسی میتواند مسلمان باشه. دروازه بسیار بزرگی مسلمانه. هر کسی میتونه از آن بگذره. اینجوری نیست. کسی که به اندیشه توحید مسلح باشه، کسی که به قرآن پایبند باشه، کسی که به آخرت معتقد باشه، با غیر موحد، با غیر مسلم نمیتونه ازدواج کنه. و مهمتر این که آن تصویری که ما از ازدواج داریم سر مسئله است. ما معتقد به برابری زن و مرد هستیم. ما معتقدیم مرد در ازدواجش باید خودش مستقل تصمیم بگیره، همان گونه که بعد زن در ازدواج و در هر چیزی دیگرش بعد خودش مستقل تصمیم بگیره. ما ولی مجبر را محکوم میکنیم. ازدواج ما اصول عقیدتی اساس آن است. امیدوارم کار الگویی باشه و همه ما بدن ارتخاب کنیم. تمام پیامبران برای تحقق ارزش ها آمده هم، ولی هنوز ارزش ها متحقق نشده هم، چون انسان به اندازه تکامل نرسیده است. آیا میتوانیم ما ارزش ها را متحقق کنیم؟ انشاءالله. ولی باید از منافع شخصی گذشت. این اولین شرط تحقق ارزش ها است. بعد از منافع شخصی گذشت، باید به آخرت متوسل شد. بدون آخرت ارزش ها متحقق نمیشن. مگر میشود یک انسان که جز زندگی مادی را، هیچ چیزی را به رسمیت نمیشناسد، زندگی مادیش را هم فدا کند؟ پس چه چیزی برایش میماند؟ ما متاسفیم که مبارزات بر اساس ارزش ها نیست، بیشتر بر اساس مادیات، فقر اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مسائل اجتماعی است. و از اجتماع عقب مانده انتظار نمی رود که افرادش قبل از اینکه به میدان مبارزه وارد شوند موجودی ارزشی باشه. این تصور نیست. باید از زمینه ها استفاده کرد و جوانان را ارزشی برآورد. کارهای ما بی نقص و عیب نیست. مشکلات زیادی داریم. ولی آنچه که مهم است این است که ما به آینده امیدواریم. مبارزه ما برای آینده است. ما بعد سال خوشحال باشیم که در اجتماع بسر میبریم که حد اقل افراد آن را پذیرا شدند و میخواهند آن را عملی کنند. چیزی که بعد از آن لذت ببریم این است که آنچه که داریم عملی کنیم. این است لذت. من از خدا میخواهم عاشق ارمان همان باشیم. من از خدا میطلبم متنفر از ضد ارزش ها باشیم. استبداد اساسی ترین جلوه ضد ارزش ها است. استبداد فقر رو به وجود آورده. استبداد این همه مشکلات رو به وجود آورده و راکتشون کرده. الان مشکلات زیاد مشاهده نمیشه. استماع آزاد بشه و آن وقت مردم به مشکلاتشون برسن، مشکلات رو بشه، اون وقت مشخص میشه که استماع چقدر مشکلات داره. قرنها وقت میخواد، قرنها برنامه ریزی میخواد، قرنها فداکاری میخواد، چون که قرنها از استماع راکت شده. مستبدین زیر سلطه خودشون گرفتن. جامعه ما هیچی نداره. شما تصور کنید مرزهای کشور ایران را ببندید، مرزهای کشور ایران را ببندید، اون وقت مشکلات را بیشتر مشاهده کنید. اگر تا اکنون مشکلات کمتری وجود داره، در سایه نعمتهای خدا داده است، مثل نفت و گاز و مس و آهن و اینا است، نه در سایه کوشش یک اجتماع، نه در سایه برنامه ریزی مستبدین، نه در سایه دلسوزی مستبدین. اینجوری که نیست. حالا شما تصور کن مرزهای جغرافیای ایران را ببندید و منابع طبیعی و بدون اذیت و بدون کوشش و خدا دادی را تصور مکنید. حالا شما اجتماع را نگاه کنید، جهنمی است. پس این چیزهایی که حد اقل هستن و در اجتماع مشاهده میکنیم ناشی از کوشش های افراد این اجتماع و ناشی از برنامه ریزی هم مستبدین نیست، ناشی از منابع طبیعی و خدا دادی. ما باید به حال خود برسیم به عنوان یک تکلیف خدایی. ما مجبوریم آنچه که در زندگی داریم وقف خدا کنیم. اگر اسلام را قبول کردیم، اگر پایبند به دین هستیم، بیاییم برای اولین بار سخنان را که میگوییم عملی کنیم. بیاییم در برابر وجدان خود قرار بگیریم و به مسئولیت هایی که ادعا میکنیم پایبند باشیم. من در آخر این ازدواج مبارک را، این ازدواج عقیدتی را به همه همفکرانم، به همه همقدمانم تبریک عرض میکنم. امیدوارم ازدواج مبارکی باشد. امیدوارم الگویی برای ازدواج موحدین باشد. امیدوارم ثابت کنیم که در راه تحقق ارزش های توحیدی هرچی بیشتر و سریعتر گام برداریم. آنچه که گفتم مسائل فشرده‌ای بود و در آخر میگویم خدایا این روزها را برای ما بیشتر گردان. خدایا از شما میخواهیم که شاهد تحقق آرمان‌های من در زندگی باشیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. درود بر موحدین، مرد بر معاملین.